بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيما سيد العشاق ومولى الكونين مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومولانا حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفدا فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب بنا شد به حول و قوه خداوند در این مدتی که تو این هیئت محترم مجلس عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام منعقده، یه فرازی رو از حدیث معراج من یه شرح خیلی کوتاهی عرض کنم و تو این فراز روزهای قبل گفتم که خداوند به رسول خدا می‌فرماید ابغض الدنیا و اهلها و احب الاخرت و اهلها. خدا به رسولش می‌فرماید که دنیا رو دشمن بگیر و اهلشو و آخرت رو دوست بدار و اهلشو. رسول خدا می‌فرمایند که و من اهل الدنیا و من اهل الاخره. اهل دنیا کیان و اهل آخرت کیان؟ نشانه هاشون چی؟ روزای قبل گفتم تقریبا خدا 20 نشانی یا 20 ویژگی برای اهل دنیا ذکر می‌کنند تو این حدیث شریف، 20 تا ویژگی هم تقریبا برای اهل آخرت. حالا از این ویژگی هایی که مال اهل دنیاست ما تقریبا 5 تاشو گفتیم که فرمودن که اهل دنیا من کسر اکلو، یکی از ویژگی های اهل دنیا اینه که پرخورند، شکمچرانند و کسر زهکو، زیاد میخندن، قهقهه میزنن، خیلی کم گریه میکنند و کسر نومو، پرخوابند و کسر غضبو، خیلی عصبانی هند، زود عصبانی میشند، از کوره در میرند، که دیروز راجع به این صحبت. پنجمی فرمودن قلیل و رضا، که آخر عرایزم دیروز به اینجا رسیدم، خیلی هم کم راضی هند، کم راضی میشند، چون اینا خودخواهند و میخوان همه چی در خدمت اینا باشه. آدمی که خودخواهه، فقط به خودش فکر میکنه و میگه همه چی در خدمت من، یه ویژگیش اینه که خیلی کم راضی میشه، پرتوقعند. آدم پرتوقع کم راضی میشه، خیلی هم کم تشکر میکنه. خاطر این دیروز گفتم یکی از راههایی که آدم میتونه خودخواهیشو تعدیل بکنه اینه که به دیگران خدمت بکنه، یکی هم اینه که تشکر بکنه، قدردان باشه. اینا اینجوری نیستن، اگه بگی میگه وظیفه‌شه، میگه من انقدر حق به گردن این دارم که هنو کاری برای من نکرد، تا قیامتم بکنه نمیتونه حق منو ادا کنه. اینا اینجوری هست، پرتوقع هست. یا میگه وظیفه شونه، یا میگه اصلا چه محبتی کرده، مگه چی کار کرده. و کسی که از مردم تشکر نکنه، شکر خدا رو که هرگز به جا نمیاد. این حدیث هم هست، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اونی که از مردم تشکر نمیکنه، خدا که هرگز تشکر نمیکنه. قلیل الرضا یه معناش این بود که دیروز آخر عرایزم گفتم، اما یه معناش هم ممکن است این باشد که اینا از خدا راضی نیستند، همش شکایت میکنن، شکوه میکنن، میگن این چه خداییه، این چه زندگیه، به جای اینکه شکر خدا بکند همش نق میزنه به خدا که این چه خداییه، چرا اینطوری کرد، چرا اینطوری کرد. خیلی کم از خدا راضی میشن. اینم ممکن است معنیش باشد، یعنی هم از مردم راضی نیستن هم از خدا. اما اهل آخرت از خدا راضی اند. من دیگه محرم بعد اینو بگم، امام حسین تو گودال قتلگاه میگفت رزن به رضایک. اهل آخرت اینجوری هست، اون وضعیتی که تو گودال خدا براش درست کرده بود، یعنی اگه به سمت راست نگاه میکرد میدید مثلا نعش اکبر افتاده، اون ورتر عباس افتاده، اون ورتر قاسم افتاده، اون ورتر اصغر افتاده، 72 تا داغ، نصف روز، 300 زخم، میگن بیش از 300 زخم بدنش برداشته بود. چون یه بدن 300 تا زخم بردارد، هر یه بار که میمد نفس بکشه خون بود که همینجا میریخت بیرون. بعد یه نگاه به این سمت میکرد، میدید همه آماده شدن به خیمه هاش حمله کنند، زن و بچه شو. تو اون شرایط میگد دیدم خاک های گرم کربلا رو زیر صورتش جمع کرد. رزن به رضائک، گفت من ناراضی نیستم، خدای خوبی دارم، من خدام خدای خوبیه. حالا ما کنار جوجه کباب نشستیم سفره، مثلا همه نون، یکی میگه حالت چطور، میگه دیگه نفسی میاد دیگه، مجبوریم شوک کنیم دیگه، شوک نکنیم چیکار، این وضع ماست. بعدم میگیم ما امام حسینی هستیم. خب ما از این امام حسین چی یاد گرفتیم؟ ما از حضرت زینب چی یاد گرفتیم؟ ما میگیم، من خودمو میگم، ما از حضرت زینب چی یاد گرفتیم؟ 50 سال اومدیم اید، چه درسی از حضرت زینب سلام الله علیها گرفتیم؟ ایشونو که آوردن صبح 11 تو گودال، همه شنیدین بهار دیگه، الان بهار گریه است. شما ناراحت نشین من اینجوری صحبت میکنم، فصلشه. همه شنیدین این صفیه خاتون عمه پیغمبر بود، خواهر حمزه بود. حمزه رو که مثل امام حسین، معذرت میخوام، حالا چند تاشو بگم سرشو که جدا نکرده بودن، سر داشت حمزه، اسب روش ندونده بودن. یعنی حمزه اصلا بدنش با امام حسین قابل مقایسه نبود، اما وقتی به پیغمبر گفتن صفیه اومده احد، پیغمبر گفت خواهر نمیتونه برادر رو تو این وضعیت ببینه، هیچ خواهری نمیتونه. اومد جلو عمش رو گرفت، عمش گفت من یا رسول الله نیام دق میکنم. واقعا زینب اگه نمیومد گودال دق میکرد. من باید ببینم چی کار کردم با برادرم. پیغمبر عباش رو انداخت رو حمزه، اینم رشید بود، پاهاش بیرون قرار گرفت، پاهاش هم پوشوند، چون مثلا این پاهاش هم میمزد صدمه دیده بود. اونا رو هم با خاک و اینا، با خاک و خاشاک و هرچی که اونجا بود پوشوند. بعد قسم داد عمش رو، گفت میتونی بیای، اما به شرطی که عبا رو کنار نزنی، بیا هر کاری میخوای بکنی بکن. اما زینب رو آوردن عریان، یه پارچم رو امام حسین ننداختن. شما توجه بفرمایید، این درس، اگه ما اینا رو یاد نگیریم چه فایده دارد؟ عاشورا چه اثری میتوند رو ما بذارد؟ خوب توجه بفرمایید، همه هم دور تا دور وایستادن خاری و شکست بچه های علی رو ببینید. دوست داشتن آقا، چون یه بار اینجا نمیدونم به کجا بود گفتم، علی در هیچ جنگی شکست نخورد، این طعم شکست رو به بچه هاش میخواستن بچشونند، به خاطر این دوست داشتن ببینن که اینا افت. بی بی ما یه نگاه کردید، تا چشم کار میکنه آدم، چشم دوختن شکست زینب رو ببینن، از روح بلند مادرش فاطمه مدد گرفت، کاری کرد خدا شده. این عبارت مقتل، این عبارت مقتل، کاری کرد که تو مقتل هست دوست و دشمن گریه میکردن، حتی اسباشون. ببین چی کار میکنه از زینب. دوست گریه میکرد، یعنی رباب، مثلا رباب نمیتونست خودشو نگه داره، اون کیه؟ یعنی سکینه، یعنی نجم خاتون. دشمن گریه میکرد، یعنی شمر، یعنی خولی، یعنی اشعث، محمد اشعث. بعد میگفت راوی گفت نگاه کردم اسباشون هم دارن عشق می. شما فکر میکنید رفت تو گودال مثلا پیلنش رو به تنش پاره کرد؟ اگه این کارو میکرد، این طبیعیه، یعنی هر خواهر داغ دیده ای بیاد کنار بدن برادرش پیلنش رو به تنش پاره میکرد. شما تو هم بهش زهر رو بری پر از این چیزا. آدمایی که یه خورده قسی القلبن اینجاها گریهشون نمیگیره، چون اینا رو طبیعی میدونن.
میگم دیگه خواهر داغ دیده اومده، بعد برادرش تصادف کرده، جوونم بوده، پیرن به تنش باره میکنه، چنگ میندازه تو صورتش، موهاشو میکشد، هر کاری میکنه. اما زینب یه کاری کرد که آدمای قسی القلب گریه میکردن. وارد گودال شد، دستش انداخت زیر بدن امام حسین، هر چقدر میتونست از جا بلند کرد، گفت خدایا این قلیل قربانی رو از ما به کرمت قبول کن. چی میگه با؟ یعنی خدایا کاری برات نکردیم که برگ سبزیست تحفه درویش، نداشتیم، داشتیم بیشتر دار و ندارمون این بوده، اینا رو هم خرج تو کردیم، اما تو هم قول بده از ما قبول کنی. رد، اون میگه حسین رو رد نکن. این از خدا هیچ وقت آقا بی بی ما شکوه نکرد، نگفته این چه قضا و قدری بود، نگفته این چه تقدیراتی بود، نه، همش خدا رو شکر کرده. شب 11 هم نماز شب میخوند، ناشکری نمیکرد، از خداش راضیه، میگه من خدایی بهتر از این ندارم. برادرش هم اونجوری. اما اهل دنیا خیلی کم از خدا راضی میشد، همش میگن که چرا وضع ما اینجوری، چرا نمیدونم، همش نق میزنه. در مورد رضا عرض میکنم، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. آدمی باید بداند ممکنه یه چیزی رو کراهت داشته باشه خیرشه. عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. چه بسا شما یه چیزی رو دوست داشته باشی این برای شما ضرر داشته باشد. مگه ما طفلیم آقا، مگه ما هرچی میخوایم به سلامونه؟ شما فکر میکنیم مثلا من هرچی میخوام به نفعمه؟ چه بسا شما یه چیزی رو بخوای و دوست داشته باشی اون سعادت شما رو به باد بده. من یه روایتی نوشتم، خدا به موسی میفرماید یا موسی ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن. من هیچ مخلوقی منو میفرماید بیشتر از بنده مؤمنم دوست ندارم. مثلا شما که مثلا الان سحر میای اینجا برای امام حسین گریه میکنی، خدا شما رو دوست داره. هیچ کسی رو به اندازه مؤمنین خدا دوست نداره. بعد فرمودن موسی انما ابتلیته لما هو خیر له. اگر یه بنده مؤمنم رو گرفتار بلا کنم تو بدون خیرش تو اونه، مریضش کنم مریضی براش خوبه، سیمش وست میشه، اشکش جاری میشه، توبه میکند، استغفار میکند، بهشتش رو آباد میکنه، گرفتارش کنم خیرشه. و اعافیه لما هو خیر له. اگرم بهش سلامتی بدم، ثروت بدم، بازم خیرش تو اونه. انا اعلم بما یصلح عبدی علی. من میدونم بندم چه جوری درست میشه. هر کی یه جوره. بعضی از ماها آقا اگه گرفتار باشیم هیئت نمیایم. آدما فرق میکنن، همه یه جور نیستن. مؤمن هم هست، اما اگه گرفتار باشه صبح نمیاد. اگر من بهش زنگ بزنم بگم صبح میای هیئت، میگه بابا تو هم حوصله داری، تو این گرفتاری میگی هیئت، بابا من نمیبینی من تو چه وضعی هستم. اما اگه آسایش داشته باشه میاد. خدا چون دوستش داره به او آسایش میده، چون میخواد بیاد. میگه این بنده من اینجوریه، گرفتار باشه هیئت نمیاد. بعضی برعکسند، اگه آسایش داشته باشن هیئت نمیاد. زنگ میزنی میگی آقا بیا هیئت، میگه الحمدلله من همه چی دارم، خیال میکنه حاجت دارا میرن هیئت. اگرم یه وقت ببیند یکی داره خیلی گریه میکنه، میگه که نمیدونم حاجتش چیه اینقدر گریه میکنه. میگه مثلا یکی مثلا خیلی تو هیئت گریه کنه، به بغل دستیش میگه که من نمیدونم این بنده خدا چه گرفتاری داره، برطرف نمیشه. میگیم چطور؟ میگه 20 ساله این همینجوری داره گریه میکنه، هر جا من میبینم داره گریه میکنه. خیال میکنه فقط گرفتارا گریه میکنن. به خاطر این اگه بهش بگی آقا بیا هیئت، میگه الحمدلله من همه چی دارم، احتیاجی ندارم، نیازی ندارم، هر وقت گرفتار شدم میام. خدا اگر اینو دوست داشته باشه یه خود گرفتاری بهش میده، میگه این بنده من اینجوریه، سیمش وقتی وصل میشه گرفتار باشه، اون بنده من میگد نه آسایش داشته باشه خوب عبادت میکنه. به یکی خدا آسایش میده، او میدونه صلاح بندشو، ما نمیدانیم. به خاطر این ممکن است شما چیزی رو کراهت داشته باشی، خیره برای شما. مؤمن چطور است؟ مؤمن میگه خدا ارحم الراحمینه، حکیمم هست، از مادر مهربانتره، صلاح کارم او میداند، هرچی به من بده من عاشقم، بر لطف و بر قهرش بجد، وین عجب من عاشقم بر هر دو زد. مولای رومی رو ببینید دایان چجوری شعر میکرد، میگه لطف کنه من عاشقانه ازش استقبال میکنم، غضبم کند من عاشقانه. میگه این خیلی عجیب است که من دو چیز متضاد رو هر دوشو دوست دارم. چرا؟ چرا آدم دو چیز متضاد؟ چون میدونم هرچی او بکنه خیره. اگر به قهر با ما برخورد کنه صلاح ما تو قهره، اگر به لطف به ما برخورد کند صلاح ما، هر دوش خوبه، چون هرچی از طرف خدا باشه خوبه، چون ارحم الراحمینه، چون میخواد ما رو اصلاح بکند، چون میخواد ما به او برسیم، چون اون میخواد ما جای دیگه نریم. اینو زیاد گفتم، تو روایت دیدم اگه خدا یه بنده شو مثلا یه وقت دلش براش تنگ میشه، مثلا گاهی خدا هوای ماها رو میکنه، تو روایت دیدم یه بلا کادو میکنه براش میفرسته، این لطفه. میگه چند وقت نیومده بذار بیاد یه خورده. آقا ما هم تا بلا ببینیم میبینی که چجوری میای، چه تضرعی میکنه. ما هم شب نصف شب بلند میشیم با دل شکسته میگیم یا ارحم، همین تا میگی یا ارحم الراحمین خدا میگه جونم خیلی دلم برات تنگ، نمیای پیش ما که، نمیای که آقا آدم فراری رو چجوری باید بیارن. میگه منم دوستت دارم، خب تو مخلوق منی، منم دوست دارم صدای تو رو بشنوم. این هر چی صدا میزند خدا لذت میبرد. بعد به ملائکش میگه که ملائکه من این بندم و حاجتشو میدم، اما یه 10 روز دیگه بهش میدم. میگن خدای میدی بده دیگه، میخوای که بدی خب بده همین. گفت میترسم بدم فردا شب دیگه نیاد، بذار به این بهانه چند شبی با هم صفا کنیم صداشو بشنوم. خدا دوست دارد صدا، چرا دوست داره؟ چون میدوند این تضرع هدایت میکنه انسان رو، این تضرع میسازه بنده رو. آقایون شما برید در خونه خدا تضرع کنی به کمال میرسی، کمال انسان تو این است که پناه بیارد به خدا. باطن این خیره، بنده میدوند که آقا هر چی خدا کنه، میگه هر چی بکنه این است که امام حسین میگه رزن به رضایک، میگه اونی که خدا میکنه خیره. یکی آمد به حضرت حسن ابن علی، بعضیا دوست دارن حرفای مثلا گنده بزنند، بلدم نیستند ولی دوست دارند، میان یه چیزایی، بعدم جلو اهلش گاهی، حالا جلو ما بگیم، ما تشخیص نمیدیم، تحسینش هم میکنیم، اما دیگه آقا جلو حسن ابن علی اومد گفتش که بلد نبود بنده خدا دیگه. گفت یبن رسول الله من حالم یه طوریه الان، خیال میکردیم کماله، که مریضی رو بیشتر از سلامتی دوست دارم، گرفتاری رو بیشتر از آسایش دوست دارم، مثلا از این طور حرفا، فقر رو بیشتر از دارایی دوست دارم. خیال میکرد الان حضرت تحسینش میکنه، میگه باریکالله جل. حضرت میگه ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم. خیال کرد اهل بیت میگن ما دارایی رو بیشتر دوست داریم. گفت چطور؟ چطور ممکنه شما اینطور نباشین؟ حضرت فرمودن که ما هرچی خدا بده اونو دوست داریم، برای ما اصلا فرق نمیکنه، چون خدا هرچی میده خوبه، اونی که ما میخواییم نیست، هرچی خدا بده. ثروت بده ما ثروت رو دوست داریم، فقر بده ما فقر رو دوست داریم، میدونیم فقر به صلاحمون است. مریضی بده ما از مریضی استقبال میکنیم، سلامتی بده ما از سلامتی استفاده میکنیم. به خاطر این حضرت زین العابدین میفرماید من نمیدونم خدایا اون موقع که سالمم تو رو شکر کنم موندم، میگه، یا اون موقع که مریضم تو رو شکر کنم، و من هر دو جا تو رو شکر میکنم. اون موقع که سالمم تو رو شکر کنم چون عافیت دارم تو رو عبادتت میکنم، همه جور عبادت میتونم انجام بدم. اون موقع که مریضم تو رو شکر کنم، چون سیمم وصل میشه، دلم میشکنه، ارتباطم با تو تقویت میشود. هر دو نعمته، هم سلامتی نعمته، هم مریضی، هم فقر نعمته، هم دارایی، هم دنیا با آدم رو کنه نعمته، هم پشت کنه، همش هم امتحانه. اون موقع که رو میکنم امتحانه، اون موقع که پشت میکنم امتحانه. آدم باید حواسش جمع باشد، وظیفه‌شو انجام بده. اونایی که دنیا بهشون رو کرده یه وظیفه‌ای دارن، اونایی که پشت کرده یه وظیفه‌ای. هر دو امتحانه، هیچ فرقی با هم نمی‌کند برای اهلش. به خاطر این اهلش همیشه از خدا راضی‌ان، چه دنیا پشت بهشون بکند چه رو کند، چون می‌دونن صلاحشون تو این قلیل الرضا. خلاصه این 5 تا دیگه چی؟ لا یعتذر الی من اساء الی. دیگه اهل دنیا چه صفتی دارن؟ میگه اگه به کسی بدی کنن محال عذرخواهی کند، عذرخواهی نمی کنه. میگه من کاری نکردم. بابا میگه اینم نازک نارنجیه، من چیزی نه. هیچ وقت آقا معذرت نمیخواد از کسی، بس که خودخواهه. آدم خودخواه آقا عذرخواهی نمی کنه. بچه هم اینطوریه، تو کودک خودخواهی از آدمای بزرگ بیشتره، اگرم یا اگه بیشتر نباشه نمود بیشتر دارد، چون کودک عقلش کار نمیکنه، پوشش نمیده عیباشو. ماها عیبامونو سعی میکنیم کسی متوجه نشه، کودک نه، کودک عیباش آشکاره. به خاطر این اغلب پدر مادرها به بچه یاد میدن که عذرخواهی کن، و اونم مقاومت میکند. مثلا به یه کسی بد کرده میگن آقا برو معذرت بخوام، میگه من معذرت نمیخوام، معذرت نمیخواد. آدم خودخواه بدم بکند عذرخواهی نمیکنه، اصلا بدیهای خودشو نمیبینه، توجیه هم میکنه. میگن آقا شما بد کردید، میگه نه اتفاقا این کاری که من کردم ادبش میکنه، ببینید یه توجیه هم براش میتراشه. میگه شماها نمیفهمین، اهلش میفهمن که من چه به محبتی به این کردم. ای بابا بابا تو بد کردی، میگه نه ادب میشه، میفهمه، یه توجیه براش میخوای. من هر بدی رو یه توجیه براش بتراشم. آدمی چون خودخواهه عیبای خودشون نمیبینه. بالاتر بگم، عیبای خودشم حسن میبیند. خیلی ها اینطوری هن، عیب خودشو حسن میبیند. میگن آقا شما خیلی کار بدی که، میگه اتفاقا میگه این محبتی که من به این کردم باباش نکرد. چون بکنه عیب خودشو حسن میبیند، میگه این توجیه میکند، بخاطر این عذرخواهی نمیکند. حالا این عذرخواهی نمیکند، هم میشه بگیم از مردم عذرخواهی نمیکنه، هم از خدا. بعضی توبه نمی کنن اصلا، الان بعضی از خدا هم عذر نمی خواند. هیچ وقت نمیان در خانه خدا اقرار کنن ما بدیم. اگرم شما یه وقت بگی آقا امشب شب جمعه است، مثلا بیا با هم بریم یه کمیلی، یه توبهی بکنیم، میگه من کاری نکردم توبه بکنم. میگه من از وقتی که خودم رو میشناسم تو مسجدم، تو هیئتم. یکی میگه اصلا من تو حسینیه متولد شدم، توبه چی بکنم؟ خود تو حسینیه متولد شده توبه نمی کنی. علی تو کعبه متولد شده، شب و روز توبه می کرد، مولود کعبه بود. اما کمیلشو ببین، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحت کل اسم، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تغیر النعم، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تنزل البلا. علی همش توبه می کرد. ظلم تو نفسی، چون میمد در خونه خود میگو خدا، اقرار میکرد که من بدم. خیلی آقا مهم است که آدم بیاد در خانه خدا اقرار کنه من بدم. امام مسلمان است، امام متقینه. ببینید آقایون، همه شیعیان میگن امام ما علیه، همه ما شیعیان میگن رهبر ما علیه، اما او مخفی نمی کند از اینکه جلوی همه شیعیانش بیاد اقرار کند که من به خدا بد کردم، ظلمت نفسی. میدید چه عرض میکنم؟ الان این کمیل مگه نداده به همه شیعیان گفته بخونید؟ خودش هم میخواند. او در کمیل در مقابل همه شیعیانش اقرار میکند که من باید آمرزیده‌شم. چیزی که از آقا گناهانی که او برای خودش حساب میکرده از ما نمیفهمیم چی بوده، چون میدونید که ایشون ترک اولام نداشت، گناه نمیکرد، مکروه نمیکرد، اینا بماند، اصلا اولا رو ترک نمیکرد. یعنی همیشه علی بهترین کار رو میکرد. یه وقت شما یه کاری میکنی یه کار بهتره، اینو میگن ترک اولا. یه وقت من اومدم اینجا منبر، اما اگر این کار رو نمیکردم یه کار دیگه میکردم از این بهتر بود. خب ما اینا رو که بلد نیستیم، ما میگیم این کار خوبه انجام میدیم. خوبتر ترک اولا این است که شما هیچ وقت خوبترم ترک نکنی. امام زمان همیشه بهترین کار رو میکنه، همین الان دارد بهترین کار رو میکند، یه ساعت بعدم او بهترین کار رو میکند. ترک، حالا این از چی توبه میکنه؟ ما نمیدونیم، خدا اصلا ما نمیدونیم که آقا علی چی رو برای خودش گناه حساب میکرده اینجور عشق میریخته. یعنی چی کسی بگه؟ به خاطر این او میامد اقرار میکرد و همش از خدا عذر میخواست، همش از خدا فقبل عذری، این دعای کمه، ورهم شدت از ذری و فکنی من شد و ساقی، یا رب برهم ضعف بدنی و رقت جلدی، خدای عذر منو قبول کن، خدای توبه منو بپذیر. میدونید؟ به خاطر این اهل دنیا نه از مردم عذرخواهی میکنن نه از خدا، توبه نمیکنه. بعدم میگه من کاری نکردم، تو اصلا میگه من چیکار کردم توبه کنم؟ یکی هم اگر ما یه دفعه رفتیم یه امامزاده ای رو زیارت کنیم، فامیلی بود، یه نوجوانی تو ما بود، از فامیل ما بود، رفت این امامزاده رو گرفت، ذریعه و مثل بارون گریه کرد، خیلی حال خوشی پیدا کرد. یه دو تا دیگه از فامیلای ما مسنتر بودن این عقب، به هم میگفتن مرونی چی کار کرده اینجور گریه میکنه؟ گفتن حتما لواط کرده، مثلا یه چیزی بهش چسبوندن. من خدا گفت ولی معنی نداره آدم گریه کنه، برو سلام کن دیگه، کاری نکردیم گریه کنی. من دیدم خب باید دفاع کنم، گفتم آقا این از پاکیش اینجوری گریه میکنه؟ گفتم به خدا قسم شما همه عمرتون تلاش کنید نمیتونید اینجوری گریه کنید، این از پاکیشه. بعدم گفتم علی اینجوری شبا گریه میکرد، شما میگید چی کار میکرد شبا اینطوری گریه میکرد؟ این میشه تفسیر. این حضرت زین العابدین که آقا شبا این اندازه از خوف خدا عشق میریخت، بعد بگیم که آقا این معنی روزا چی کار میکرد شبا اونطوری گریه؟ بابا او از پاکیش اونطور زجه میزد، آدم ناپاک اصلا اینطوری گریه کنه؟ اصلا اینطوری عشق بریزد؟ به مولای ما امیرالمومنین گفتن که آقا چی شده ما چشمامون خشکه؟ آقای اون چشم خشکی عیب بزرگی است، ما چشممون خشک اصلا. هیچ وقت تلویزیون نشون دادی به یه هنرپیشه‌ای؟ گفتن همین پخش کرد، گفتن آخرین باری که گریه کردی کی بود؟ گفت 5 سال پیش بود. گفتن چرا گریه کردی؟ گفت فلانی پسرش مرده بود از همین هنرپیشه ها، ما رفتیم به ایزرا، دلم به حالش سوخت، گریه کردم. 5 سال پیش. چی هست که آقا ما کم گریه میکنیم؟ مؤمن آقا باید شب و روز. به پیغمبر گفتن شما چرا انقدر بچه ها رو دوست داری؟ گفت به خاطر 5 صفتشون. یکیش اینه بچه ها زیاد گریه میکنن، من دوستشون دارم. انهم هم البکاون. اصلا بچه بی علت گریه میکنه. من ما شما بچه داشته باشی میدونی، اونا که دارن بچه بهانه میگیره گریه میکنه. ای بابا چقدر رشخندش کنی که با بهانه نگیر، اصلا الکی یه چیزی گیر میده گریه میکنه. مثلا میگه من آب میخوام گریه میکنه، میری آب میاری، میگه نه تو لیوان نمیخوام تو کاسه میخوام، چون میگه میزنه زیر گریه. تو کاسه میاری، میگه نه باید چینی باشه. مثلا عرض میکنم مثلا بهانه میگیرد گریه میکنه. انهم هم البک، یعنی مؤمن باید بهانه بگیرد گریه کند. گریه بسیار سازنده است، گریه روح رو تلطیف میکند. به خاطر این اینا نه از مردم عذرخواهی میکنن نه از خدا. لا یعتذر الا من اساء الی، بعد عذرخواهی از آثار تواضع آدم متواضع. آقا همش عذرخواهی میکنه، همش میگه ببخشید منو حلال کنید. مرحوم امام آقا اومد پشت تلویزیون، پشت تلویزیون جلو همه ملت گفت من از ملت شریف ایران عذر میخوام، من در انتخاب آقای بازرگان اشتباه کردم، از سر تقصیرات من بگذریم. حالا یکی اهل دنیا باشه میدونی چی میگه؟ میگه من عمدن آقای بازرگان رو گذاشتم مردم بشناسنش. تمت شو میکنی یه چی میشه توجیه کرد دیگه؟ میگه من بازرگان رو میشناختم، عمدن بهش قدرت دادم خودشو نشون بده. مردم میگن بابا عجب حکیمیه این، تحسینش هم میکنن. اما او آقا از اهل این چیزا نبود، گفتم من اشتباه کردم معذرتم میخوام، من از خانواده های شهدا معذرت میخوام، من از این مادرهای داغ دیده عذر میخوام، معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم. میگه منو حلال کنید. من آدم متواضع عذرخواهی میکند، آدم متکبر نه. دیگه چی؟ ولا یقبل عذر من اعتذر الی. این بعدی اهل دنیا عذر نمیخوان از کسی چون متکبرند. اگر هم آقا یه کسی بیاد از اینا عذرخواهی کنه قبول نمیکنن عذرشو، میگن همین یه عذرخواهی، میگه هر کاری دلت میخوای میکنی عذرخواهی هم میکنی. بابا با دیگه چیکار کنم، میخوای پاتم ببوسم؟ چون خود بینه خیلی بدی هایی که به خودش شده بزرگ میبینه. میدین آدم خود بین آقا شما دیر بهش سلام کنی اینو گناه بسیار فاحشی میداند. میگه یه روز بهش سلام نکنی اصلا میگه که این گناه کبیره است. به خاطر این وقتی میای عذر میخوای به این سادگی ها عذرتو قبول نمیکند. اما از نشانه های تواضعی نزد آقا هر کی از شما معذرت خواست بگی. پیغمبر ما آقا چقدر بهش ظلم کردن مردم مکه، اون از شهر خودش او رو بیرون کردن. خب این خیلی سخته برای آدم عزیز، برای آدم محترم اینو بیارن از شهر خودش بیرون کنند. خب ایشون رفت مدینه، تو مدینه هم هر روز اومدن یه طرحی دادن داغی به دل او گذاشتن. یه روز بدر، یه روز احد، یه روز احزاب، یه روز نمیدونم 10 سال میگن نزدیک 80 جنگ و او رو وادار به 80 تا جنگ کردند. 30 و چند تاش میگن غزوه بود که خودش فرماندهی میکرد، یعنی روز خوش نذاشتن، آب خوش نذاشتن گروش پایین برد. چقدر هم داغ به دل او گذاشتند. حمزه رو در احد کشتن، عموش بود. پیغمبر اومد تو احد مثل بارون گریه میکرد. اما وقتی مکه فتح شد خب یه سربازی ناشی بود، او جلو جلو میرفت، بلد نبود، با تعالیم اسلام آشنا نبود، پرچم گرفته بود دستش، میگفت الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، امروز سرها میبریم بالا نیزه، امروز دستها قطع میکنیم، امروز پاها قطع میکنیم، تموم شد ظلم و ستم. اینو میگفت. پیغمبر فرمودن که به یه سربازی برو پرچمو ازش بگیر بگو الیوم یوم المرحمه، امروز رحمته، امروز گذشته، امروز عفوه، ما با این شکایت نداریم. این ابو سفیان با خاری، با ذلت آمد در مقابل پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله، این جملات خود او گفته است، گفت ما خیلی به تو بد کردیم، شرمنده این واقعا، از خونت بیرونت کردیم، این همه جنگ به تو تحمیل کردیم، اما از تو جز بزرگی و بزرگواری امرو توقع نداریم. هنوز کلامش تمام نشد، از فهمیدن که دیگه ادامه نده. اذهبوا انتم الطلقاء، میدونی اینا اسیر جنگی بودن طبق قوانین خود اعراب. عرب ها میگفتن که اینا اسیر جنگی هست، یعنی پیغمبر میتوند اینا رو به کنیزی و غلامی بگیرد، میتونه ببره تو بازار بفروشه، میتونه دستور قتل عام عمومی بده. این رسوم خود اعراب بوده است. اونم خیال کرد یکی از اینا رو پیغمبر میکند، یا اینا رو به غلامی و کنیزی میگیرد، یا تو بازار میبرد میفروشد، یا دستور قتل عام عمومی میدهد. پیغمبر فهمیدن که بعد فهمیدن لا تصریب علیکم الیوم، مثلا شما رو امروز سرزنش هم نمیکنه، مثلا از گذشته ها نمیخوام حرف بزنید، گذشت. بعد به مردم مکه اعلام کرد سه جا امنه، یکی هر کی کعبه بیاد امنه، یکی هر کی خانه ابو سفیان بره. ابو سفیان دوباره بزرگ شد، یعنی هر کسی میخواست در امان باشه بعد میومد از ابو سفیان پناهندگی میگرفت. گفتن آقا این همه به شما ستم کرده، شما باز به این موقعیت. گفت عزیز هیچ قومی رو خار نکنید، این یک عمر تو مکه رئیسه، خدا راضی نیست که آدم عزیز کسی خار بکند. این یعنی تا دهنشو باز کرد گفت ما اشتباه کردیم، گفت من گذشتم. اهل آخرت اینجوری هست، زود را خدا هم تو قرآن میفرماید الا تحبون ان تغفر لکم، نمیخواین خدا از گناهان شما بیا بگذرد، فاصفحوا واعفوا ما بینکم. شما دوست داری آقا خدا سریع از گناهان تو بگذرد، شما هم از گناه مردم سریع بگذر. آسد مهدی قوام میگفت از منبر اومدم پایین، میرفتم خونمون، دیدم بارون اومده سیل شده، حالا همه هم دارن میدونن سیل دیگه، از بار همینجوری آب میریزه از آسمان، میدونن برن خونه شون. گفت منم عبا و عمامه همه خیس. گفت دیدم که این تو جوبای تهرون آب را افتاده مثل سیل میرد، یه سگی اونجا گیر کرده، دستشو انداخته به این پل، به کمرش آب داره فرد. این سگ هم داره همش زوزه میکشه، هیچ کم نی کمکش کند. گفت من رفتم دستم انداختم، سگم نجسته تا برسا خیس هم باشد، زیر شکم این سگ بلنده. گفت آقا اینو من بلند کردم، خدا یک دفعه رحمتش رو من باد، اشکام ریخ رو صورتم، یک انقلاب روحی شدید. گفت همین بلندش کردم دیدم اشکا ریخ رو صورتم، یک انقلاب عجیب. گفتم خدا یا سگی رو به سگی ببخش. اسد مهدی قوام گفت شب رفتم، اینم بگم شنیدنیه، گفت شب رفتم مادرم فاطمه رو خوابیدم، خواب دیدم، فهمیدم من دلم نمیشنوه بچه هام اینجوری صحبت کنم دیگه، خودتو سگ خطاب نکن. سید بود دیگه، سید مهدی قوام. گفت راضی نمیشم بچه هام اینجوری صحبت کنن، خدا شما رو آقا گفته. شما میکنی من راضی، چون سید یعنی آقا، خدا گفته ذریه من آقاند، همه جا باید آقا باشند، من راضی نمیشم یکی از بچه هام اینجوری صحبت بکنه. قرازم این است، آ دوست دارین خدا ببخشد شما رو، زود سریع و رضاست خدا، خدا زود راضی میشود، دوست دارد بندگانش هم زود راضی بشن. هر کی گفت آقا به شما بد کردم، اصلا نگو چی کار کردی، بگو حلال کردم. هر کی آمد گفت آقا من غیبت شما رو کردم، نپرس چی گفتی، بگو عیب ندارد آقا، اینا که ما بشر جایز الخطا است. همین گفت ما رو حلال کن، بگو حلال، اصلا گوش نده چی گفته، خجالت میکشه. خب من یکی حالا میاد به من میگه آقا من غیبت شما، میگم حالا چی گفتی، خب اون روش نمیشه بگه چی گفتم، بد گفته. حالا بنده خدا میگه برن که حلال کنه، میگه میگه آقا من گفتم اینجور، میگم آقا خب شایسته است آقا شما برین، ای بابا خجالتش نده، خدا هم اگه بخواد ما رو اینجوری خجالت بده بیچاره ایم. از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی، چقدر خوب گفته اینا، الهی به حق هشت و چارت ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. این اسد علی آقای میرهادی میگفت، خدا او رو رحمت کند، مناجات میکرد تو این مسجد امین الدوله، من از ایشون شنیدم، میگفت خدایا تا جوون بودم که اصلا سرم باد داشت، تو رو نمیشناختم، جوون آقا خدا نمیشناسه که، معذرت میخوام، جوون ها اومدن نشستن، جوون آقا اصلا اگر هم اومده هیئت میخواد دوستاشو ببینه، جوون توی یه فازای دیگه است. گفت تا جوون بودم سر اصلا توی عالم دیگه بودم، جوونی گذشت. گفت حالا هم که خدایا با تو آشنا شدیم دیگه بدنمون رمقی ندارد، توجه همه نوع مریضی اومده سراغ ده. میخوایم روزه بگیریم نمیتونیم، میخوام نماز شب بخونم سست بدن نمیتونم، میخوام سجده طولانی برم پام درد میکند، چشمم ناراحته. بعد یه دفعه خیلی فوق‌العاده مناجات میگه، یک دفعه منقلب میشد میگفت خدایا دیگه امثال منو مجانی ببخش. همون شطور دیدی ندیدی، مثلا ماها رو خدا باید مجانی ببخشد، تصدق سر امام حسین ما رو ببخش. بخاطر این آدم بعد آقای اون عذر مردم رو زود قبول کند تا خدا هم عذر او رو قبول کند، بگذر تا خدا بگذرد، رحم کن تا خدا رحم کند. خب امروزم روز سوم رسم دلها رو میبرن خرابه شام. امروزم حیفه اونایی که خرابه شام رفتن دلشون رو بفرستن. دوستان میدونن، اصلا اونایی که رفتن میدونن سوزی که تو حرم این سه ساله هست شاید هیچ جا نیم. اصلا صوبا مخصوصا جلسهش صوباست دیگه، خیلی اون موقع با سلیقه بودن، الان ممکنه باشه. عروسک می آوردن با گریه پرت میکردن بالای زری. این معناش این بود، میخواستن بگن تو ایران ما هر بچه یتیمی رو بخوایم ساکت کنیم عروسک براش میبریم، سر باباشو که نمیبرن. بچه یتیم آقا باید با عروسک ساکت کرد. غرضم این است من یه چند کلمه بگم، انشالله حاج آقا فیض میدن، هممون فیض میبریم. حیفه این چند دقیقه رو قد بدونید، انشالله یه سحری تو خرابه عرض ارادت کنیم. آرزو کن آقا، اصلا میرزا اسماعیل که میگفت از ته دل آرزو کن، چشماتو بمال ببین اونجا نیستی. من اینو چند بار آقا امتحان کردم، از ته دل آرزو، چشماتو بگم همونجا، چون قبر این خانم تو دل اوناییست که دوستش دارند. به خدا از ته دل آرزو کن کاش امروز روز سوم من تو خرابه بودم. بعد اگه امروز تو خرابه بودی چی کار میکردی؟ لابد میگی اگه اونجا بودم بلند بلند بلا رقیه گریه میکردم. همین کارو اینجا بکن. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی. شما میدونین دختر اینجوریه، دختر اگه مادرش هم اذیتش کنه میگه شب به بابام میگم بذار بابام بیاد. بعدن دیدین گاهی بابا که میاد این دختر میدوه تو بغلش میگه امرون نبودیم مادرم اینجور کرد، مادرش اذیتش کرده با باباش. هرچی این دختر رو تازیانه زدن میگفت شب به بابام میگم بذار بابامو ببینم. خیلی حرف داشت با باباش بزنه، امونش نداد. گفت بابامو ببینم پاهمو نشونش میدم، صورتمو نشونش میدم، بدن کبودمو نشونش میدم. خاطر این وقتی اومد تو خرابه اصلا دیگه بیتابی میکرد، هی میگفت بابا بابا. میگن صدای ناله از کل این خرابه بلند شد، زخما تیر کشید، همه بچه ها گریه میکردن. نانجیب از خواب بیدار شد گفت چه خبره، چرا خرابه امشب انقدر شد؟ گفتن آخه بچه های حسین بهانه بابا گرفتن، گفت سر باباشون تو تشت ببرین ساکتشون کنین. این تشت رو آوردن گذاشتن جلو این دختر، این صحنه رو تجسم کنین، این دختر همین روپوش رو زد کنار، چشمش افتاد به سر بریده بابا. از صبح گفته دیگه بابا رو ببینم پامو نشونش میدم صورتم. تا بابا رو دید دید باباش وضعش از خودش بدتره، اصلا دیگه این دختر روش نشد از خودش چیزی بگه. گفت بابا کی رگای گردن تو بریده؟ من الذی قطع وریدک، من الذی خذبک به دمائک. یه وقتی در این دختر خم شد، این لبه ها رو گذاشت رو لبهای بابا، سر از یه طرف افتاد، رقیه از یه طرف. و صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.